سرخط خبرها. اخراج دامادی امام علی رحمان از عضویت در بانک. مرگ نزدیک به 7000 شهروند آسایشته در اوکراین و احتمال گرانشوی نام در قرغیزستان. سلام بیننده های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز 28 دکبر است. جمال الدین نورعلیف دامادی رئیس جمهور تاجیکستان که ماه ایون سال روان از مقام معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان برکنار شده بود، اکنون با فرمان پرزیدنت از عضویت ریاست بانک ملی هم خارج کرده شده است. این آخرین مقام رسمی جمال الدین نورعلیف 45 ساله گفته می شود. فرمان پرزیدنت تاجیکستان که از 13 دکبر به امضا رسیده بود، در پایگاه اطلاعاتی حقوقی وزارت عدلیه تاجیکستان نشر شده است. در فرمان گفته می شود که معاونان نوی رئیس بانک ملی شریفزاده فیروز حمیدین و سلیمزاده علیجان عبدالجلال به عضویت ریاست بانک ملی پذیرفته شده، جمال الدین نورعلیف از هیئت ریاست خارج کرده شود. جمال الدین نورعلیف که 7 سال اخیر یعنی شروع از ماه می سال 2015 تا ایون 22 به حیث معاون رئیس بانک ملی فعالیت داشت، ماه ایون سال روان با امضای رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان و روزیگی مجلس نمایندگان مجلس عالی از این منصب برکنار شده بود. در فرمان امام علی رحمان تنها گفته می شد که بنابر به کار دیگر گذشتنش. ولی از برکناری نورعلیف نزدیک به 7 ماه می گذرد، ولی به کدام کار دیگر گذشتن او معلوم نیست. جمال الدین نورعلیف دامادی رئیس جمهور امام علی رحمان و شوهر آزاده رحمان رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان بوده، قبلا در وظیفه های معاون و معاون اولی وزیر مالیه کشور نیز فعالیت کرده است. نظر نورعلیف درباره اخراجش فعلا دسترس نیست. از آغاز جنگ روسیه با اوکراین نزدیک به 7000 شهروند آسایشته اوکراینی کشته شدند. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد آید به حقوق بشر با نشر گزارش نو گفت همچنین نزدیک به 11000 کس زخمی شدند. بنابر این گزارش، ناظران این سازمان تنها در ماه دکبر 165 حالت فوت و بیش از 500 مورد زخمی شدن شهروندان آسایشته اوکراین را ثبت کردند. اما گزارشگران گفتند که رقم ها نهایی نیستند، زیرا از منطقه های به مانند شهرهای ماریوپل، ایزیوم، لیسیچانسک، پاپاسنایا و سیوردونسک که جنگ های شدید ادامه دارند، معلومات دیر دسترس می شوند. به اطلاع این سازمان، بیشتر شهروندان آسایشته در نتیجه استفاده سلاح ترکنده از جمله تیراندازی از توپخانه های وزنین و سیستم های موشکی، اینچنین ضربه های موشکی و هوایی کشته شدند. در همین حال دادگاهی 35 گارنیزون حربی کامچاتکای روسیه الکسی بریوسوف یک خدمتچی حربی را برای اتهام سرپیچی از اشتراک در عملیات جنگی در اوکراین 1 سال و 8 ماه روانه زندانی سکونتی کرد. در این باره بخش روسی رادیو آزادی با تکیه به یک رسانه محلی خبر داده است. به اطلاع منبع، او با نقض سرپیچی از اشتراک در جنگ و عملیات جنگی گناهکار دانسته شده است. گفته می شود این سرباز را هنوز روز 6 اکتبر به شعبه تفتیشاتی حربی گارنیزون پتروپاولوفسک کامچاتکی برده بودند. در آنجا او صرف نظر از سفربری یا بسیج که در روسیه اعلان گشته است، از رفتن به منطقه جنگی دست می کشد. مقامات او را با نقض قویده های قانون خدمت در ارتش گناهکار می دانند. در همین حال معلوم نیست که این نفر سرباز قطوری است و یا شهروند سفربر شده. حمایتگر بریوسوف با زینه بالاتر دادگاه شکایت برده است. 21 سپتامبر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از آغاز سفربری برای جنگ با اوکراین خبر داد. وزارت دفاع این کشور در اول از دعوت 300 هزار نفر خبر داد، اما رسانه‌های محلی خبر دادند که مقامات می‌خواهند شماره سفربر شده ها را به 1 میلیون نفر رسانند. پس از اعلان سفربری، نفران زیادی که نمی‌خواستند در جنگ با اوکراین اشتراک کنند از این کشور فرار کردند. همچنین خبرهای دست کشیدن از اشتراک در عملیات جنگ نیز بیشتر رسانه‌ای می‌گردیدند. با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، محدودیت ها برای دختران و زنان مرحله به مرحله بازگشت. این گروه تندرو در آغاز به قدرت رسیدن تحصیل دختران از صنف 6 بالا را منع کرد. این تصمیم تنقید و اعتراض را در داخل و خارج افغانستان به بار آورد. طالبان نسبت زنان ناراضی از خشونت استفاده بردند. در گزارش نوبتی از زندگی یک خانواده افغان قصه میکنیم که به خاطر تحصیل دخترانش از افغانستان فرار کرد و به پاکستان کوچ بست. علیشیر ظریفی تفصیلات بیشتر دارد.
پس از اخراج دخترانی بزرگش از دانشگاه، محمد آصف شکوری و خانواده‌اش از شهر قندهار افغانستان به ولایت بلوچستان پاکستان کوچ بستند. سال 2021 پس از سر قدرت آمدن طالبان، آنها مانع تحصیل زنان در دانشگاه شدند و تحصیل میانه دختران را متوقف کردند.
نام من محمد آصف شکوری است. ما از شهر قندهار افغانستانیم. یگانه سببی به پاکستان کوچیدنم تحصیل فرزندانم بود. وقتی که طالبان سر قدرت آمدند، مکتب ها بسته شدند. برای تعلیم و تربیت فرزندانم یگان شرایطی نبود. از این خاطر مجبور شدیم که به پاکستان کوچ بندیم. اینجا فرزندان خردیم را در مکتب ها قبول کردند که تا سن 16 سالگی می توانند تحصیل کنند. اما من درباره تقدیر فرزندان کلانم نگرانم، زیرا آنها نتوانستند دو سال مانده دانشگاه را ختم کنند.
مجبور سال به چه مور راست پاکستان تا
من کار خود را سال 2018 در قندهار در رادیوی میرمان آغاز کردم. آنجا مدتی زیاد کار کردم زیرا آن به من معقول بود. من میخواستم روزنامه‌نگار شوم، اما وضعیت در قندهار روز از روز بدتر میشد. وقتی که طالبان به قدرت آمدند، ما از خانه هایمون بیرون نمی آمدیم. ما حتی در درس ها اشتراک نمی کردیم. ادامه فعالیت در رادیو مشکل بود و بنابراین نتوانستم کارم را ادامه بدهم.
در رادیو کار خوب خیلی سخت و نغو چه ماونه سو کولی چه نور خپل وظیفه ایدم اور
یعنی کرشتر نور بیا مور
ما نتوانستیم به دانشگاه داخل شویم. پس از سر قدرت آمدن طالبان ما نه دانشگاه را دیدیم و نه درس را.
درسونه پکشه ایدم لری نه لری یعنی مور نور حس بیا نه ولر
زدل ته سر کار کو مور سره گزارم سخت ده.
من کار میکنم اما زندگی کردن در اینجا خیلی مشکل است. از دوستانم که اینجا هستند $1,200 قرض گرفتم. اینجا چیزی از من نیست. هر چیزی رو که در اینجا میبینید، حتی این ماشینی درز دوزی رو برایم اجاره دادند. هر چیزی که داشتیم مانده آمدیم. یگانه چیزی که ما توانستیم نجات بدهیم جانمون بود.
استحصالگران آر در قرغیزستان از حکومت درخواست کردند که امتیازی آنها هنگامی واردات و کارکرد گندم نگاه داشته شود. در عکسی حال به گفته آنها ارزش آر در قرغیزستان از 1 ژانویه سال آینده 15% و نرخ نان 20% گران خواهد شد. استحصالگران میگویند 31 دکبر مهلت امتیازی آنها برای واردات و کارکرد غله که از ماه آگوست سال گذشته در قرغیزستان جاری شده بود به پایان میرسد. به گفته آنها در حال حاضر مشکلی دیگری نیز در این سمت به میان آمده است. ذخیره در انبارهای صاحبکاران قرغیزستان تقریبا تمام شده است و در صورت طلب دوباره اندازه از ارزش علاوه شده آنها مجبور میشوند که نرخ آرد را 15% بالا برند. متناسبان نرخ نان هم گران می شود، گفت یک صاحب کار قرغیز. در حکومت قرغیزستان تا حال به طلب استحصالگران آرد واکنش نکردند. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خیرمان بقازاده همراه می بینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز بخبر نمانیم.
۲۸ دکبر سال 1936 فیلارمونیای دولتی تاجیکستان تأسیس شد که برای رشد موسیقی ملی و زمانوی سهم گذار شد. در نزد این مؤسسه گروه‌های زیادی موسیقی، ترانه و رقص، ارکستر ملی سازهای خلقی، انسامبل روبابچی زنان و دیگرها فعالیت می‌کنند. هنرمندان معروف مثل جورابک مرادوف، نگین رؤوف و ظفر نازیم و دیگرها در نزد همین مؤسسه کار را شروع کردند. فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام آکا شریف جورایف گذاشته شده است. 28 دکبر سال 1991 گویا قرار پرزیدنت تاجیکستان کگب شوروی با کمیته دولتی امنیتی ملی تبدیل نام کرد و همان روز چون سنه تأسیسی کارمندان این رشته تجلیل می شود. تاریخ کگب شوروی از 20 دکبر سال 1917 سرچشمه می گیرد. وظیفه ساختار امنیتی کشور از تامین بی‌خطری جامعه و دولت و حفظ مرز عبارت است، ولی سالهای اخیر این ساختار برای مانند دوران شوروی دخالت از حد بیشش به تمامی ساحه های کشور از جمله محدود کردن آزادی های سیاسی و شهروندی انتقاد می شود. دکبر سال 2013 تحمین رجب و هنرپیشه جوان جایزه بهترین نقش زن را در جشنواره بین‌المللی فیلم های جزیره گوای هند برد. رجبوا برای اجرای نقشه در فیلم مرد در آرزوی زنی پنجم با این جایزه سزاوار دانسته شد. فیلم کارگردانی زاده افغانستان و مقیم کانادا بحث بسیار همسری در جامعه محافظه‌کار و سرکوبگر و مشکلات خشونت خانواده‌ای را به بررسی گرفت.
بانک ملی اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. فردا همین وقت ساعت شما را منتظریم. خدا نگهبانتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیست با او
دروان. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین روز 28 دکبر گفت ارتش روسیه مواقع های اوکراینی را در خط تماس شرقی با تمرکز بیشتر بالای منطقه های بخمود و افدیفکا در دونتسک آتش باران کرد. نظامیان اوکراینی گفتند در هجوم های اخیر روسها باز هم مؤسسه های ملکی را در شهر خرسون هدف قرار دادند. در گزارش نظامیان اوکراینی آمده است در خرسون دوام 24 ساعت گذشته نیروهای روسی به کانهای شهروندی 33 حمله توپخانه‌ای و یک حمله موشکی انجام دادند. پریزیدنت ولادیمیر زلنسکی در یک مراجعه شامگاهی اش روز 27 دکبر گفت وضع در دونباس مشکل و دردناک باقی میماند. او گفت که از لحاظ سیاسی هفته جاری برای اوکراین بسیار مهم خواهد بود و در مشورت با نظامیان نقشه عملی نیروهای اوکراینی برای سال آینده و هم وضع در شهرهای کرمینا و بخمود که در ولایت‌های لوگانسک و دونتسک روی گیرند بررسی شده است. صحبت های زلنسکی در حالی است که کارشناس نظامی بریتانیایی در صحبت با بی بی سی گفت نیروهای اوکراینی به پیشرفت در کرمینا و سواتو نزدیک شدند. مایکل کلارک گفت این پیشرفت میتواند روسیه را 65 کیلومتر قفا به نقطه ای که از آنجا تجاوز آنها در ماه فوریه شروع شده بود پرتاید. با قرار مقامات دسترسی به زمینه وبسایت معروف ویدیویی چینی تیک تاک در داخل مجلس نمایندگان کانگرس منع شد و احتمال می رود که چنین مانع در دیگر ساختارهای حکومتی آمریکا هم جاری خواهد شد. تیک تاک مربوط به شرکت چینی بایت دنس LTD است. مدت ها باز چنین نگرانی وجود دارد که حکومت چین می تواند با استفاده از زمینه این شبکه اجتماعی پرطرفدار از پی عمل و حرکت های آمریکایی ها جاسوسی و اینچنین مواد آمریکایی را سانسور کند. کمیسیون عالی سازمان ملل متحد دایید به حقوق انسان میگوید از زمان شروع جنگ بدلیل روسیه علیه اوکراین در تاریخ 24 فوریه تا 26 دکبر تخمیناً 18 هزار ساکن ملکی اوکراین کشته یا مجروح شدند. این آمار از جمله بیش از 6800 کشته و نزدیک 11 هزار مجروح را در بر میگیرد. کمیسیون عالی سازمان ملل متحد دایید به حقوق انسان با نشر گزارش روز 27 دکبر گفت این آمار سنجیده و تصدیق شده می باشد و احتمال دارد که شماری واقعی تلفات در میان ساکنان ملکی یا غیر نظامی از این هم بیشتر باشد. به نوشته متخصصان سازمان ملل دریافت معلومات از محلهایی که آنجا آتش جنگ ادامه دارد دشوار است. از این رو احتمال بیشتر بودن شماری واقعی قربانیان و آسیب دیدگان جنگ زیاد است. در شهر رایگاد شرق هند روز 25 دکبر یک وکیل مجلس ولایت ولادیمیر روسیه درگذشت. یوری آنتوف مؤسس کارخانه عظیم استحصال گوشت و حسیب ولادیمیرسکی استاندارت بود. به نوشته رادیو سوابودا مجلس ولایت ولادیمیر خبری درگذشت وکیل را بدون شرح سببهای مرگ نشر نمود. در خبرها گفته شده است که آنتوف 65 ساله از آشیانه سیوم مهمانخانه سای اینترنشنال افتاده است. او در هیئت یک گروه 4 نفره توریستی در این مهمانخانه استراحت میکرد. مرگ وکیل مجلس ولایتی روسیه را پلیس هند از روی ماده خودکشی تحقیق میکند. این حادثه در حالی رخ داد که دو روز پیش از مرگ آنتوف در همین مهمانخانه یک صاحبکار 61 ساله دیگری روس ولادیمیر بیدانف هم درگذشت. به نوشته برخی مطبوعات ولایت ولادیمیر بیدانف دوست آنتوف بود. برخی نشریه مینویسند آنتوف تابستان آتشباران یک منزل زیست در اوکراین از جانب ارتش روسیه را تروریسم نامیده به زودی نوشتجاتش را پاک کرده بود.
یک دختری شاهمادبازی معروف ایرانی در سبقت قزاقستان ظاهراً به نشانی همراهی با اعتراضگران در کشورش بدون حجاب شرکت کرد. به نوشته بسیار مطبوعات ایرانی روز 26 دکبر سارا خادم در سبقت فدراسیای بین‌المللی شاهماد در الماتی بدون حجاب اسلامی برآمد کرد. در پی مرگ دختری 22 ساله ایرانی مهسا امینی که با گمان بدحجابی از جانب پلیس اخلاق بازداشت شد، ایران را موج اعتراض‌های سرتاسری پخش کرد. خادم یکی از دیگر چهره های معروف ایرانی شد که در مکان جمعیتی بدون حجاب هنرنمایی کرد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهاجران افغانستانی در تاجیکستان خبر محروم شدن دختران افغان را از تحصیل با درد قبول کردند. آنها این اقدام طالبان را مخالف به دین اسلام می‌دانند و از جامعه جهانی درخواست کمک دارند، هرچند مسئولین حکومت طالبان گفتند از اقدام خود دست کشیدنی نیستند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. تمکین مهرآبدین دانشجوی سال 4 دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان است. این شب و روز دوستانش در افغانستان با هوس به او می‌نگرند، چون تمکین از امکان برخوردار است که دختران در افغانستان از آن محروم شدند. تمکین با بغض در گلو میگوید:
من خیلی گریه کردم، خیلی زیاد. خواهرای من اونجا هستند، همه جوانانی که به من خیلی نزدیک هستند، هر کدام اونا همو آرزوهایی را که من دارم امروز دارن، هر کدام اونا همو موفقیت هایی را که من میخوایم فردا به دست بیارم اونا میخواین به دست بیارن. من فکر کردم که خودم از تحصیل محروم شدم.
اکثر مهاجران افغانستانی در تاجیکستان یک نظر دارند که آینده افغانستان را بدون زنان تصور کردن ناممکن است. آنها میگویند وقتی دختران از آموزش علم دور میمانند، چگونه میتوانند فرزندان باسواد تربیت کنند؟ ناجیه ظاهر مدیر مکتب افغانی سامانیان در دوشنبه است. میگوید هر کشوری از جمله افغانستان به متخصصان زن نیاز دارد.
از طالب میگم: طالب، وقتی اگر خانمت مریض میشه پیش کی میبریش؟ فرزندت اگر مریض میشه، دخترت مریض میشه، یک خانم اگر دکتر نباشه، خانمت کی مدوا میکنه؟ بانن که فرزندهای افغانستان درس بخونن، بانن که دروازه امید فامیلا باز باشه، بانن که دخترها هم حق تحصیل دارن، حق کار دارن، حق خواندن درس دارن.
وزارت معارف طالبان هفته گذشته از مکتب‌های عالی افغانستان خواست تا تصمیم بعدی دختران را به درس‌ها راه ندهند. به دنبال آن، فعالیت زنان در تشکلات‌های غیر دولتی افغانستان هم از سوی این گروه منع شد. بعد این قرار، سه سازمان بین‌المللی کمک رسان از قبیل شورای پناهندگان نروژ، سازمان حفاظت از کودکان و مؤسسه خیریه شوئدیا کار خود را در افغانستان بس کردند. مسئولانش گفتند تصمیم آنها اعتراض به قرار طالبان است که فعالیت زنان را در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی ممنوع دانست. با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، محدودیت‌ها برای دختران و زنان هم مرحله به مرحله بازگشت. از جمله این گروه تندرو در آغاز به قدرت صاحب شدنش تحصیل دختران از صنف 6 به بالا را منع کرد. طالبان وزارت کار با زنان را هم برهم دادند. تصمیم‌های سخت طالبان به خصوص منع دانشجو دختران افغان از تحصیل، انتقاد زیاد را در داخل و خارج افغانستان به میان آورد. اما نیروهای طالبان نسبت زنان معترض از خشونت استفاده بردند. نمایندگان طالبان تا حال پوره نگفتند که هدفشان از جاری کردن محدودیت‌های پیهم برای زنان و دختران چیست، ولی بعضی مقامداران این گروه گفتند از تصمیمشان دست کشیدنی نیستند. برخی مهاجران افغانستانی در تاجیکستان میگویند طالبان برای برآورده کردن خواستهشان از جامعه جهانی از زنان سوء استفاده میکنند، به خصوص اینکه با گذشت 1.5 سال تا حال هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. تمنا شفیق، یک فعال مهاجران افغانستانی در تاجیکستان، میگوید
موضوع بسیار متاثر کننده امی است که آنها فقط نقطه ضعف خود خانم‌ها را قرار میدن، یعنی جامعه جهانی هم یگانه حمایتشان از حقوق خانم‌ها میباشه، یعنی اونها کوشش دارن که خانم‌ها تحصیل کنن، خانم‌ها پیشرفت کنن، ولی طالبان برعکس این میخواه که خواستهای خود بالای آنها قبولانن. متاسفانه که نمیتونند.
برخی تحلیلگران در دوشنبه درباره عملکردهای طالبان نسبت زنان نظرهای دیگر دارند. قاسم بیگ محمد کارشناس مسائل سیاسی یک سبب تصمیم‌های طالبان را به شدت گرفتن مخالفت‌های داخلی این گروه ربط می‌دهد. به نظر این کارشناس یک رقابت‌های میان حکومت طالبان در کابل و رهبری این گروه در قندهار اتفاق افتاده است. دلیل دیگر محدودیت‌های سخت طالبان بالای زنان به گفته قاسم بیگ محمد این چیز بوده هم می‌تواند.
این نگاه ایدئولوژی و حکومتداری طالبان به این معناست که اگر ما به زنان اجازه تحصیل و کار بدهیم، یعنی ممکن است جامعه مردان و خاصتا سربازان سرسپرده طالبان که اینها نگاه جهادی به هستی و وجود خود دارند تأثیر منفی رساند.
با وجود محدودیت های سخت طالبان بالای زنان افغانستان، امیدها هنوز باقی است. تمکین مهراب الدین دانشجوی افغانستانی از دختران همسالش چنین دعوت دارد.
گفتم برای چه شما امید خود را از دست ندین؟ ای آغاز است. ما باید اگر در آغاز این قدر ضعیف باشیم، پس نمیتونیم که یک ختم با اراده داشته باشیم. گفتم که اراده خود را قوی کنین برای یک آینده خوب.
اکثر مهاجران افغانستانی در تاجیکستان از جامعه جهانی درخواست کمک دارند، هرچند بعضیشان میگویند رفتار کشورهای جهان در یک نیم سال اخیر امیدی آنها را کمتر کرده است. با سرنگونی طالبان از قدرت در سال 2001، حضور زنان در جامعه مدنی افغانستان خیلی گسترده بود. در این کشور ده ها وکیل و وزیر زن کار میکرد، اما با آمدن طالبان به قدرت همه چی برعکس شد و زنان از صحنه سیاسی و مدنی تقریبا بیرون انداخته شدند.
با این جهانی فرش، با این تبو تو بیخش، نمی روم سر فرا ستاره ای ره نما، ستاره ای ره نما، رهی امیدم بده، رهی سفیدم بده، او بر فرو فرا ستاره ای ره نما، او بر فرو عشقی سوزی منی، با چشمی روزی منی، سحر بخوابم در ستاره ای ره نما، ستاره ای ره نما، و از این جهانی شگی دلم سرا سر گیری، بگردون مرا ستاره ای ره نما، نمی نمایی چرا ستاره ای ره نما، کجا کجایی برا ستاره ای ره نما، بخوان بگردون.
سرکوب اعتراضگران در ولایت مختاری کویسان بدخشان که از شیوه تحقیق کشتار ساکن راشت قلعه گلبدین زیابکوف در پایان سال 2021 ناراضی بودند، از حادثه های مدهش پایمال شوی حقوق انسان در تاجیکستان در سال 2022 گردید. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد تفصیلات بیشتر می دهم. در حادثه های ماه می ده ها نفر کشته و ده ها تن دیگر بازداشت و به حکم های طولانی زندان محکوم شدند. مرافع های سودی و حکم های گمانبران پشت درهای بسته جریان می گیرند و معلوم نیست که تا کجا مقررات دادگاه های عادلانه رعایت می شود. بریوس پنیر، تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی، وضع را در تاجیکستان از این نظر به کشورهای سرکوبگر سابقه دار آزادی های سیاسی شباهت می دهد. او در یک صحبتش با رادیو آزادی گفت
سرکوب اعتراض ها در بدخشان و حکم های سنگین دادگاهی تلاش حکومت برای ترس دادن همه در کشور است تا که هیچ کس جرأت نکند که حکومت را به چالش کشد. متاسفانه وضع حاضره تاجیکستان این کشور را به ترکمنستان دویم تبدیل می دهد.
حکومت تاجیکستان با سرکوب ها در بدخشان و حبس پیشواهای منطقه چی گفتن می خواهد؟ به باور یک محقق آمریکایی هدف اساسی و دراز مدت حکومت خاموش کردن همه گونه صدای انتقاد و مخالفان می باشد. ادوارد لیمون محقق مسائل سیاسی در دانشگاه تخصص شهر واشنگتن است و این می گوید آن چیزی که در ولایت مختار کویسان بدخشان می گذرد تلاش پیشگیری از همه گونه مختاریت است و این می افزاید
واقعاً آن چیزی که ما می‌بینیم تلاش پیشگیری از همه گونه مختاریت و مستقلیت از حکومت مرکزی است. در منطقه پامیر وضع در ماه می امسال بسیار پرتنش بود و ما دیدیم که همه گونه مخالفت احتمالی با شیوه‌های گوناگون سرکوب شد، از کشتار تا حبس و استرداد پامیری ها از روسیه. همه نشانه ها بیانگر آن است که حکومت این معرکه را بس کردنی نیست و در پیشروی انتقال قدرت از امام علی رحمان به پسرش رستم پیش راه همه مخالفت احتمالی به رژیم گرفته می شود.
اشاره لیمون به دورنمای احتمالیت به رستم امام علی پسری کلانی پرزیدنت تاجیکستان انتقال یافتن قدرت است که در 35 سالگیش رهبری مجلس ملی را بر عهده دارد و عملا شخص دویم در قدرت به شمار می رود. ولایت مختاری کویسان بدخشان در دوام سالهای استقلالیت بارها مکان ناراضیت ساکنان محلی از دوشنبه بوده است. سال 2012 بعد کشتار رهبری اداره کمیته دولتی امنیت ملی در بدخشان عبدالله نظرف و شروع عملیات حکومتی در خارو به اطلاع رسمی 23 نظامی و 21 ملکی کشته شدند. مقامات به درستی عملیات نظامی تاکید می کنند ولی مردم محلی این را یک سرکوب می نامند. با باور تحلیلگرانی که وضع منطقه بدخشان تاجیکستان را در یک محاکمه آنلاینی آخر ماه دسامبر در دانشگاه هاروارد بررسی کردند، آنچه که در سال 2022 روی داد از حادثه های سال 2012 بی‌رحم‌تر بود، چون مقامات از احساسات احتمالی جدایی طلبی هراس دارند. تحلیلگر بریوس پنیر که یکی از شرکت داران این بررسی ها بود با تخمین و گمانزنی ها درباره احتمال وجود احساسات جدایی طلبی در جامعه ولایت مختار کویسان بدخشان شبهه کرد و گفت
می خواهم تاکید کنم که در اعتراض ها در بدخشان کوهی هیچ کس و هیچ گاه به استقلال طلبی دعوت نکرده است. آنها جدایی طلب نیستند، چون این هدف هم ندارند. من با بسیاری ها از آنجا صحبت کردم و آنها میگن که راضی هستند که در هیئت تاجیکستان باشند. در حادثه های ماه می معلوم است که خادمان حفظ قانون تشبذکاری خشونت بودند، یعنی آنها واقعا هم به سوی ازدحام تیر کشادند، اول با گاز اشکاور بعد با نارنجک های گیج کننده. همان لحظه چندین کس کشته شد و آنها نه از حساب نظامی ها بلکه از حساب مردم عادی بودند. تنها بعد از آن که وضعیت دهشتناک شد چند نفر از خادمان حفظ قانون هم کشته شدند.
مقامات گفتند در حادثه های خارق و روشان میانه های ماه می 29 نفر کشته شد، ولی جستجوی خبرنگاران رادیو آزادی شمار کشته شده در میان ساکنان ملک را 34 نفر حساب کردند. حامیان حقوق در سطح بین المللی امروز هم آمار آسیب دیده ها و تلفات و هم بازداشت و محکوم شده ها را جمع آوری می کنند. یکی از آنها سیوزان لوی سانچز پروفسور دانشگاه هاروارد است. او که با یاری منبعهای خود در ولایت مختار کویسان بدخشان و هم در میان فعالان دیگر با جمع آوری و تحقیق این مواد مشغول است، درباره شخصیت های حبس و بازداشت شده چنین گفت:
آنها همه رهبران غیر رسمی را حبس کردند، بسیار پیشواهای جامعه مدنی، ژورنالیستان و حامیان حقوق، حقوق شناسان و صاحب کاران، ورزشگران و هنرمندان، شاعران و آموزگاران و دانشمندان را، گویا 40 کس را شکنجه کردند. ما اینچنین آنهایی را سند میکنیم که در داخل جمعیت بدخشانی ها اذیت شدند، آنهایی را که فرار کردند. در بین روسیه و تاجیکستان 500 کس فرار کرده است. من شماری دقیق استرداد شده ها از روسیه به تاجیکستان را نمی دونم. رقم 22 در یادم مانده است.
فعال دیگری حقوق بشر استیو سویردلوف پایفشاری میکند که آنچه که در ولایت بدخشان روی داد جنایت علیه بشریت است که ضد اقلیت قومی روانه شده است. این پروفسور حقوق در دانشگاه کالیفرنیا در شرح مفقعش میگوید:
What we've seen in one phase in the summer
اون چی که ما تابستان مشاهده کردیم بخشی از معرکه اسیمیلیاسیای فرهنگی، سرکوب اعتقادهای دینی و زبانی بود. این همه با جنایت علیه بشریت تاکید میکند. ضرورت برای اثبات این عقیده نیست که رحمان در تلاش از بین بردن هویت پامیری ها است.
مقامات در تاجیکستان این اتهام ها را رد میکنند و میگویند که همیشه مطابق با قانون های کشور عمل کردند و حقوق همه ساکنان تاجیکستان در نزد قانون برابر است. ولی میری لالار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حامیان حقوق، که بعد ارزیابی های نزدیک دو هفته اینه وضع در تاجیکستان، تلاش بی‌نتیجه دیدار با فعالان بدخشانی در زندان و سفر به ولایت بدخشان، به این خلاصه آمده است که حقوق بشر در اینجا قربانی مسائل امنیتی شده است. با باوری او